سینزده آذر 1400 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. میرسیم به مسئله جدیدی که شیخ میفرمایند: طریق معرفت العرش. تا حالا مفهوم عرش رو خدمت شما در چند مقام بحث کردیم. حالا از مفهوم عرش خارج میشیم، در این مسئله میایم سر مصداق عرش. جناب شیخ میفرمایند بایه و مشتری ربما خودشون میتونن عرش رو تعیین کنن. چجوری؟ به خاطر اینکه قیمت صحیح رو دارن، قیمت معیوب رو هم دارن، رو قیمت صحیح و معیوب میان نسبت سنجی میکنن. مثلا قسمت معیوب 20%، قیمت معیوب از قیمت صحیح کمتره. به همین مقدار از ثمن 20% باید چی بشه؟ باید توسط سنگین، باید توسط بایه رد بشه به مشتری. این میشه عرش. توجه فرمودید؟ پس اگر خود بایه و مشتری میتوانند عرش رو معلوم کنن، که خودشون معلوم میکنن، گیری ندارد. و اما اگر خودشون جاهل به قیمتن، یعنی قیمت صحیح و معیوب دستشون نیست، نمیدونن صحیحش چنده، معیوبش چنده، توجه میکنید؟ اون وقت باید رجوع کنن به آقای سعادت، مقوم، که میشناسد. آقای سعادت تعیین کند قیمت چند است، عرش رو تعیین کند.
نفر سوم مراجعه کنه.
بله، مقوم که قیمت مال دستش هست به او رجوع میکنند و او عرش رو براشون تعیین میکنه. مقدم که یعنی باید کارشناس باشه، لکن آیا پروانه کارشناسی رسمی دادگستری رو میخواد؟ نه. آقای سنایی، آقای سنایی یادشون است؟ بله، اون سباس معمار در قم، پدر آقای مؤمن که مرحوم شد، آقای عاشق محمد مؤمن شورای نگهبان، پدرش او سعباس معمار بود، معمار بود، بنا بود، آرد مرد مؤمن و معتقدی هم بود. قومی ها قیمتش رو قبول داشته، تو خونه ها رو میخواستن قیمت کنن. اگر او سعباس قیمت میکرد و مهر را امضا میکرد، او دیگه قیمته بود که همه قبول داشت. بله، خدا بیامرزه داشت. یکی دوتا خونم برای ما اومد قیمت کرد که ما بخریم، که البته او وقت پول نداشتیم بخریم. ولی خدا بیامرز، اومد بهش گفتیم، اومد و قیمتم کرد و نه 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 مؤمنم 80 سال نداشت. خود پدرش وقت که مرد 80 خوردهش بود. پدرش چند سال پیش مرد؟ نه مؤمن دور و بر 70 بود فوتش. و پدرش سر پا بود، یعنی پیر بود ولی سالم بود و چون کارگری کرده بود و سر پا و سالم بود و مرد مؤمنی هم بود و عنوان کارشناس قبولش داشتن قومی ها. خیلی خوب، کارشناس یعنی این، ممکنه پروانه کارشناسی رسمی دادگستری هم نداره ولی همه قبولش دارن. خب این میاد قیمت میکنه، قیمت صحیح رو به شما میگه، قیمت معیوبش هم میگه، شما نسبت سنجی میکنید، تو همین نسبت میرید تو سمن، عرشدون چه میشد؟ عرشدون معلوم میشد. خب شیخ اعظم انصاری داستان مقوم رو سه قسم کرده. صفحه 403 میفرماید رجوع به مقوم سه صورت دارد. این صور رو یکی یکی امرو فقط مطالب شیخ تا بعد ببینیم با شیخ، بله سنگامون رو وابیچینیم با شیخ. فعلا امرو مطالب شیخ. میگه قسمت اول، صورت اولین است که مبی در سوق موجوده، قیمتش هم پیش اهل سوق معلومه، لکن حالا ما نمیدونیم چند، ولی این مال الان تو بازار موجود. بری کفی بازار بگوی من این مال رو میخوام، میگن بفرما. هم مال در سوق موجوده هم قیمتش معلومه تو سوق. مثل چی؟ مثل فرض بفرمایید یه کتابی که تازه چاپ شده اومده بازار، نسخش تو بازار هست، قیمتش هم معلوم. یا مثل فرض بفرمایید بقیه کالاهایی که تو بازار هست، مثلا این فرش ماشینی ها، فرش ماشینی با یه مشخصاتی هم تو بازار فراونه هم قیمتش هم معلوم. خیلی خوب، اون وقت اینجا فاضل معاصر وقتی که مقوم به شما قیمت میگد، این قیمت داخل در باب چیست؟ داخل در باب شهادت است. چرا؟ چون اخبار است از امر محسوس خارجی، بنابراین اینجا دیگه خوب رویتی نیست. اینجا هر کی که بدونه به شما میگه بله آقا این کتاب الان تو بازار اومده، تو کتاب فروشی ها موجوده، قیمتش هم این مبلغ. یخت گوش کن، جایی که جنس تو بازاره، خیلی خوب، قیمتش هم معلومه. من تو بازار نمیرم، لذا نمیدونم جنس تو بازار هست یا نیست، نه قیمت دستمه. خیلی خوب، مثل سکه، سکه الان تو بازار، این سکه های آزادی موجوده، قیمتش هم معلومه. خب الان کسی آمده است به من میگه قیمت سکه الان چنده؟ دوازده و خورده ایشو خبر داره. چقدر الان؟ خب دوازده و خورده ای میگه قیمت سکه است. خب الان این را که میگد این از چه بابی است؟ شیخ میگد این از باب شهادت. نه میتوند مقومم نباشه، یه آدم عادیست منتها خبر داره. ایشون که گفت 12650 طلا میشناسه؟ نه. کارشناس طلاست؟ نه. خبر داره، خبر داره 12650 است. خیلی خوب. حالا اگر به ما خبر میداد آقا سکه 12650 است، این خبر برا ما حجت است یا نه؟ شیخ میگد آقا این میرد تو باب شهادت چون دارد اخبار میدهد از امر محسوس خارجی. میگه بازار قیمت اینه. نتیجه وقتی شهادت شد و اخبار از امر محسوس خارجی، نتیجهش میشد از قبیل چی؟ نتیجهش میشد شهادت خبرویت نمیخواد، اعمال دقت و نظر و حدس و گمان و دانش نمیخواد، یه شهادته. بنابراین درش معتبر است چی؟ تعدد. تعدد درش معتبر است، یعنی باید دو نفر شهادت بدن تا بیانه بشه، تا قبول بشه. درست شد؟ این فرمایش شیخ. مگر این که شما بگن خبر واحد در باب موضوعات چیه؟ حجت هست. خبر واحد در باب احکام حجت هست، شرعا شارع اونو حجت کرد. اما آیا خبر واحد در باب موضوعات هم حجت هست؟ محل بحث. بعضی گفتن بله خبر واحد در باب موضوعات هم حجت است، الا باب دعاوی، مگر برد تو داستان قضا. بعضی گفتن نه خبر واحد در باب موضوعات حجت نیست، این مبناییست. از اینجا معلوم میشد خبر واحد رو شیخ در باب چی؟ در باب موضوعات حجت نمی داند. لذا میگد این یه موضوع خارجی است، امر محسوس خارجی است، داخل در باب شهادت میشد. داخل در باب شهادت که شد باید چی؟ دو نفر شهادت بدن. بنابراین آقا که گفت 12,650,000 خیلی خوب، این یه خبر. یکی دیگه هم باید همینو بگد، اون یکی دیگه که گفت پذیرفته میشد و الا به صرف گفتن ایشون پذیرفته نمیشود. چرا؟ چرا آقا؟ به خاطر اینکه خبر واحد چیست؟ بفرمایید خبر واحد آیا حجت است در باب موضوعات یا حجت نیست؟ شیخ میگد نه، باید از داخل در باب شهادت است، دو نفر باید شهادت بدن، ثابت میشه. استاد
غیر از باب شهادت در باب نجسی
بحث میکنه. یخت تأمل بفرمایید. امروز هم اگه نرسیدم انشالله فردا تمام فرمایشات شما را به شرط حیات بحث خواهم کرد. اگر هم با شما وداع کردیم که دیگه جوابتون میافتد به عالم برزخ. این قسم اول. قسم دوم، قسم دوم رو شیخ میگه اونجاییست که مبی تو بازار نیست و قیمت معینم ندارد. مثل فرض کنید ما نسخه خطی یک کتاب رو میخواییم. نسخه خطی یک کتاب غیر نسخه چاپی است. نسخه چاپی در هر مغازه‌ای بری موجوده. نسخه خطی میشه باید بگردی تا پیدا کنی. در هر دکونی نسخه خطی نیست. نسخه خطی مثل عسل‌های جناب ذوالفقار است که ادعا میکند عسل اصله. خب لیکن در هر دکونی هم بری عسل گذاشته میفروشن، لیکن آیا عسل است یا پول کیه آب کرده کسی نمیدوند. توجه میفرمایید؟ الان فرض کنید ما کتاب خطی میخواهیم شفای شیخ الرئیس را. شفای شیخ الرئیس را خطیشو میخوام نه چاپیش رو. خب این که تو بازار نیست، باید سفارش بدیم به اونایی که تو این کارند، اهل این فنند، اول برامون پیدا کنن. ثانیاً پیدا شد قیمتش همه بلد نیستن. کتاب چاپی را هر کتاب فروشی که بری بهت قیمتشو میگی. خدا بیامرزدش، اسماعیلیانی داشتیم در قم، او که تو کوچه بود اسمش چی بود؟ آقای سنایی؟ آن کوچه شریعت نداره. اسمشو بگو یادم رفت. اسم کوچکش سیف الله، حج سیف الله اسماعیلیان، تو کوچه آقای شریعت مدار بود بغل منزل آقای روحانی، کتاب فروش. این خدا بیامرز اصلا بی سواد. لیکن کتاب که شما برمی داشتی می گفت این چه کتابیست، قیمتشو بهت می گفت، بعدم می گفت کتاب خوبیه یا خوب نیست. بی سوادم بودا. حج سیف الله همه می دونستن بی سواد، اصلا سوادی خون یعنی پشت جلدی کتاب رو نمی تونست بخونه، جلدی کتاب رو نمی تونست منتا نه این کار بود. هم که این کتاب رو بهت می گفت بله دارم اینجاست برو ورش تا، قیمتشم می گفت، با طلبام خدا بیامرز کنار میمید، می دونست طلبا پول ندارن، میرفتن ازش کتاب هم داشتم گفتن شهر یکی گرفتیم نیم میدیم، قصی بهشون میداد، خدا رحمتش کن. یه کتاب چاپ کرده بود مالی یه آقایی که مسئول بود یه جا، همین حج سیف الله خدا بیامرز. من یه وقت بهش گفتم که حج سیف الله این کتاب چی ورشته چاپ کرده؟ گفت کتاب خوبیه، خودشم به مسخره گفتا. گفتم حجی خودت که میدونی. گفت کار داشتم اونجا، یه پرونده داشتم، پرونده میخواستم حل بشه، کتابشو باشتم چاپ کردم، پرونده من حل شد. توجه میفرمایید؟ یعنی خودشم میدونست کتاب بی خوده، ولی چون پرونده داشت کتاب اشته بود چاپ کرده بود. و بگذاریم، هم سیف الله خدا بیامرز مرد، همو آقا مرد. قرض این که ربما اینجور نیست که هر کتاب فروشی بدونه. نسخه خطی افراد خاصی که متبحره در این فنن قیمتشو دارن و میتونن برای شما تعیین قیمت کنن، مضافن به اینکه تو بازارم نیست. پیش هر کتاب فروشی بری که خطی ندارد که. بنابراین اولا مبی تو بازار موجود نیست، ثانیا قیمتش دست همه نیست، مثل نسخه خطی شفای شیخ الرئیس. باید سفارش بدی برات پیدا کنن، بعد که تازه برات پیدا کردند یه مقوم باید چیکار کنه؟ قیمت بگذارن. یه کارشناسی که کارشناس نسخه های خطی است و همه قبولش دارن. خب بفرمایید که حالا اگر همین کتاب رو برای ما آوردن، لیکن یه معیوبه، یعنی یه قسمتی از کتاب رو موریانه خورده، کتابای قدیمی موریانه یه تیکشو خورده، الان کتاب نقصان عیب داره، قسمتیشو موریانه خورده. خب اینجا احتیاج به کارشناسی داره. قیمت این کتاب شفا اگر سالم بود چقدر؟ حالا که این قسمت رو موریانه خورده شده معیوب، حالا چقدره؟ اینا هر دوتا نظره چی میخواد؟ کارشناس. کارشناس خبره فن باید باشد، اطلاع باید داشته باشد، برای شما قیمت رو تعیین کنه. میگه آقا اگر این نقصان نداشت 10 میلیارد قیمتش، حالا که این نقص رو دارد قیمتش نصف 5 میلیارد. توجه میکنه؟ این میشد، این میشد خبره. این کار هر کسی نیست. لذا کتابو که بهش میدی، کتابو اول وارسی میکنه، ورقش، خطش، تاریخ چی؟ نگارشش، تاریخ نسخه خطی، قبل هزاره، بعد هزاره، توجه میکنید؟ بعد کارشناس باشه بررسی میکنه نسخه تقلبی نباشه. خدا بیامرزی داشتیم تو تهران، حالا دیگه من اسمشو نگم، برای این اروپایی ها و اینا که می آمدن نسخه خطی بخرن، نسخه براشون جعل میکرد، نسخه میداد بنویسن و بعد تاریخ میزد 600 و 700 و اینا و جعل میکرد به اسم مثلا خواجه نصیر طوسی. نگاه میکرد تو کتاب خواجه نصیر کدوم کتابش نسخش نیست، بعد میگفت این کتاب اسمشو بذار همین، میداد بنویسن به اسم اون کتاب خواجم، تاریخ میزد مثلا قرن 8 قرن 9، ترجمه میفرمای. و بعد این اروپایی که میمد میگفت یک نسخه برات پیدا کردم هیچ جا نیست، و اینا رو ور میکشید به اینا به یه قیمتهای خیلی زیاد، توجه میفرمایید؟ و الان اینا بعضیش رفته تو کتابخانه های اروپا و آمریکا به اسم خواجه طوسی و امثال اینا فهرست شده، در حالی که اینا جعل این آقاست. و این کارش بود، ور میکشید به این خارجی ها، میگفتم طوری نیست، اینا کلا سرشون بذاری اشکالی نداره، پیش خودش و پولشون پول حرومه، از باب استنقاص من این پولا تصرف میکنم و میفروخ به اینا، جعل میکرد و میفروخ. یعنی بعضی وقتا نسخه میتونه نسخه جعلی باشه، یعنی نسخه مثلا بفرمایید که تاریخش بعد هزاره، تاریخ رو پاک کردن نوشتن چی؟ قرن 6، قرن 7. و کتاب هرچی برد نسخه قدیمی تر بشه یهو ارزشش تصاعدی میرد بالا. خب اونی که مقومه، نسخه شناسه، از رو ورق از رو خط میگد این تاریخش جعله، این تاریخ عوض شد، این نسخه بعد هزاره، اینو پاکش کردن، اینجوری کردن به خاطر اینکه گرون بفروشن، جعلی نسخه، اصالت نداره. خب لذا اینا احتیاج به مقوم داره. یه آدمه کتاب شناسی که هم کتاب شناس است هم قیمت دستش، چون یه وقت یکی کتاب شناسه اما قیمت بازار دستش نیست، هم کتاب شناس باشد هم قیمت بازار دستش باشه، این بیاد قیمت بین صحیح و معیوب و عرش شما رو معلوم کنه. اینم یه صورت. صورت سوم، صورت دو و سه رو با هم بررسی میکنم. صورت سوم جاییست که خود دو طرف معامله بای و مشتری قیمت دستشونه، مشکلی در قیمت ندارن، مشکلی که دارن جاهل به انطباق این قیمت بر این مالن. یعنی فرض بفرمایید میدونن که این ماشینای ریش تراشی چی؟ موزرا اینا یه آلمانی اصل دارد، یه بازار مشترک دارد. قیمت آلمانی اصلشو میدونن چنده، قیمت بازار مشترکش هم میدونن چنده، پس هیچ اختلافی تا اینجا نیست. اما تو تطبیق نمیدونن الان این معذری که ماشین ریش تراشی که هست این آیا اصله یا بدل؟ اینقدر بدل را قشنگ ساخته که با اصل مو نمیزنه. الان اینا مرددن، پس قیمت معلوم، اصل قیمتش اینقدره، بدلم قیمتش اینقدره، نزاعی در قیمت نیست، همه چی معلوم. من تا یه ماشین داریم الان در خارج، اینا نمیدونن این معذر الان که هست آیا این اصل آلمانیه و قیمتش بالاتره یا بازار مشترکه قیمتش میره پایین. تو این با هم اختلاف، یعنی اینا نمیدونن اصلا، اختلاف هم ندارن و دوتایشون میگن ما نمیدونیم، لذا احتیاج دارن به یه کارشناس اهل خبره ماشینا نگاه کنه. به محض اینکه ماشینا نگاه کرد اون میگه چی؟ اون میگه این اصل آلمانیه، یا میگه چی؟ نه این بازار مشترکه، اصل نیست. توجه فرمودی؟ اینم قسم دوم و سوم. هیچ معامله نکردم، نه نه نه، اصلا میخوام تازه معامله کنم. اختلاف، حالا اختلاف سر این آیا اصله یا بدله. آقا فرض کن معامله رو... آقا یا معامله رو اصل شده یا رو بدل. الان نمیدونن اصل یا بدل. اگه اصل معامله رو بدل شده، خب پس باید مشتری بدد به بایه. اگه بدله معامله رو اصل شده، بایه باید برگردونه. الان اینا خودشون هم نمیدونن اصل یا بدله. خب حالا عرش یا از این ور یا از اون ور، گوش کردید؟ گفت که این ور اون ورش فرقی نداره آقای صادقی، مثل کوکو میمونه. خب این قسم اول و قسم دوم و سوم. حالا که قسم دوم و سوم، شیخ میفرماید تو این قسم دوم و سوم اینا دیگه داخل در باب شهادت نیست، اینا نظر کارشناس اعتبار داره. اینجا کارشناس یعنی کسی که اهل خبره است، دارای خبرویت، دارای مهارت و دقت، او باید اینجا کارشناسی بکند و تعیین بکند. خب بنابراین وقتی نظر اهل خبره و کارشناس شد، اینجا دیگه داخل در شهادت نیست، چون شهادت اخبار عن حسن است و نظر اهل خبره اخبار عن حدسن است، حدس میزنه. منتها چون اهل خبره است، حدسش مصاب الواقع، چون اهل خبره است میشناسه، بنابراین حدسش مصاب. لذا شیخ میفرماید اینا دیگه داخل در شهادت نمیشد و تعدد درش معتبر نیست. چرا تعدد درش معتبر نیست جناب شیخ؟ شیخ می‌فرمایند به یکی از این دوتا دلیلی که برا شما میگم، علا سبیل منع الخلو. دلیل اول میگه در قسم دوم و سوم اینا خارج از شهادتی است که در شهادت تعدد معتبر است و داخل می شود به رجوع به اهل خبره و اطلاع که سیره عقلا در رجوع به اهل خبره این است که قول اهل خبره را معتبر می دانند ولو چی؟ ولو یه نفر باشد. سیره عقلائیه دال است بر اعتبار قول اهل خبره ولو یه نفر باشد، و شارع از این سیره عقلایی ردعی نکرده است. بنابراین تعدد دلش معتبر نیست. لذا شما میرین دکتر، بیمارید، رجوع به دکتر، رجوع به چیه؟ به اهل خبره. دکتر کارشناس. وقتی رجوعش کردید تا برای شما نسخه نوشت، گفت آقا بیماری شما اینه، نسخه دم اینه، شما میای بیرون میرید نسخه رو میگیری علاج میکنید. مناقشه با این که نه دکتره نه فهمید و اینا نمیکن. ماشینت خرابه، این بری پیشی میکانیک که میگه آقا مشکلش اینه، باید بذاری اینجا تا من برات درست کنم، این قدم میشه خرجش، میذاری همون جا، میگوی درستش. خونه دون ساختمان مشکلی داره، یه اوستا میاری بنا، اوستا میخوام اینجا رو درست کنی، میگه اشکالی نداره، مشکلش اینه اینجور درست میشه. اینا همه رجوع به اهل خبره است و در رجوع به اهل خبره و کارشناس، عقلا نظر کارشناسی رو ولو یه نفر باشد قبول. از لذا دیگه داخل در باب شهادات نیست، چون شهادت اخبار عن حسن است و نظر کارشناسی اخبار عن حدسن. کارشناسی که مریض رو میبینه، خب یه معاینه میکنه، میگه آقا شما مشکل دینه، خب این حدسه دیگه. مونتا وقتی کارشناس فنه، حدسش غالبا مصیبه به واقع، یعنی تا معاینه میکنه میگه مشکل اینه، ولی حالا برای اینکه مطمئن بشیم شما یه سونوگرافی هم برید، سونوگرافی شما میرید، جوابشو میارید، میبینید دقیقا همونه که گفته، دقیقا همونه که پزشکتون گفته. توجه میکنی؟ و در رجوع به کارشناس و اهل خبره که اخبار عن حدس میدهند، تعدد اعتباری ندارد. اونی که اخبار عن حس نست، شهادته و تعدد درش معتبر است. این دلیل اول شیء. چون دلیل شرعی میگد بینه دو نفره. و اما دلیل دوم شیخ، دلیل دوم این است که شیخ میفرماید علا سبیل من الخلوف، میگه میخوای دلیل اول قبول کن، میخوای دوم، میخوای دوتاشا با هم. اصل در خبر واحد چنانچه جماعتی هم گفته اند که این است، خبر واحد حجت است در باب موضوعات، همان گونه که حجت است در باب احکام. ولذا اینا میگن حجیتش در باب احکام اگرچه آیات و روایات و سیره عقلایی درش هست، لکن وقتی که عقلا اون رو حجت بدانند دیگه آیات و روایاتش میشد ارشاد به چی؟ به همین سیره عقلایی، یا ارشاد به حکم عقل. خب بنابراین اینا میگن حجیت قول مفتی ولو آیه و روایتی هم نداشتیم بر حجیت قول مفتی، قول مفتی چه بود؟ حجت بود، ولو مفتی یه نفر باشه، به خاطر اینکه خبر واحد حجت است حتی در باب موضوعات. در باب احکام هم همینجور حجت است، ولو دلیل شرعی هم نداشته باشیم سیره عقلا دال بر حجیت خبر واحد است، هم در موضوعات هم در احکام. لذا قول مفتی حجت است، چون خبره از چی میدهد؟ حکم. توجه فرمودی؟ اونی که خارج شده است از حجیت خبر واحد فقط مرافعات و محاکمات است. اونا رو شاره با دلیل خاص خارج کرده است. اما غیر باب مرافعات و محاکمات تحت چی؟ تحت حجیت خبر واحد باقی مانده است. پس دلیل دوم شد حجیت خبر واحد در موضوعات، همون گونه که در احکام هم حجت است، چون قطعا خبر واحد در احکام حجته. کلام این است که آیا در موضوعات هم خبر واحد حجته؟ اینجا خلافی است. جماعتی میگن در موضوعات حجت نیست، فقط در احکام حجت است. دلیلشون بعد در احکام آیات و روایات، لکن در موضوعات میگن در موضوعات اتفاقا آیات و روایات میگن خبر واحد حجت نیست و ادله ای رو ذکر میکنن. خب این دیگه مسئله خلافیست. شیخ میگن قسم دوم و سوم که رجوع به اهل خبره است، اولا اهل خبره شهادتشون شهادت انحس نیست، داخل در شهادت و خبر انحس نیست که دوتا باید شهادت بدن، اونجا اخبار انحدسنه و سیره عقلا بر این قرار دارد که اخبار انحدسن اهل خبره را قبول میکنن. این دلیل اول. دلیل دوم شیخ میگد اگر کسی بناش بر این بشود که خبر واحد حجت است مطلقا، چه در موضوعات چه در احکام شرعیه، خب تو این فرضم دیگه خبر واحد حجت است، اینجام اهل خبره واحد خبر داده است، خبرش میشد حجت، درست شد؟ ثم تا اینجا تموم. اینو بحث میکنم، دلیل دوم شیخ رو بحث میکنم که آیا مال فردا، که آیا خبر واحد در موضوعات حجت است یا حجت نیست. این یه بحث مبنایی است، انشالله بحثش میکنم. ثم شیخ میگد حالا اگر ما در خارج مقوم نجستیم، اهل اطلاعی رو پیدا نکردیم، یا جستیم و اون اهل اطلاع گفت آقا من کارشناس نسخه خطی هستم اما قیمت بلد نیستم، قیمت بازار رو ندارم، اما نسخه شما اصله، مال فلان سالم هست، فلان کتابم هست، همه اینا رو گفت، اما گفت آقا من قیمت بلد نیستم بذارم، من تو کاری قیمت، من خرید و فروش نمی کنم که قیمت دستم باشه، اینو باید بری پیش اونایی که قیمت دستشونه، بنابراین قیمت رو به ما نگفت. پس جایی که یا اهل خبره پیدا نکردیم یا اهل خبره پیدا کردیم ولی اهل خبره گفت من قیمت را بلد نیستم، خب نگون چه اهل خبره ایست که قیمت را بلد نیستا، یارو آرایشگره، پیرایش بهش میگن، پیرایش انجام میده، ماشین معذر اصلا از بدل نگاه که بکنه میگه این اصل این بدله، چون 30 سال باش کار کرده، اما قیمت بازارا نداره، چون این که اهل خرید و فروش نیست که، این دوتا معذر داره، 30 سال از خریده داره باش کار میکنه، پس میتونه به شما بگه اصله یا نه، ولی قیمت بازار دستش نیست. حالا که قیمت بازار دست نیست خیلی خوب، الان و جنس معیوب در آمده، بنابراین باید یه عرش رد کند به کی؟ به مشتری. آیا بایه اینجا میتواند عقل رو رد کنه؟ یا بایه اینجا باید اکثر رو رد کنه؟ جایی که عرش مردد بین عقل و اکثر بشه. شیخ انصاری خب طبیعی است، شما میدونید در دوران ام بین الاقل و الاکثر آقایون چیکار میکنن؟ قدر متیقن اقل را اخذ میکنن، نسبت به اکثر براءت جاری میکنن. نسبت اقل و اکثر گفتن، اقل و اکثر را اقل را اخذ میکنن، نسبت به اکثر براءت جاری میکنن. لذا شما اگر شک دارید 3 ماه نماز قضا دارید یا 6 ماه، میگن 3 ماه رو بخون، نسبت به اکثر چی؟ براءت جاری کن. این قاعده ایست که آقایون میگن اقل اخذ میشود و نسبت به اکثر براءت جاری میشه. شیخ میگوید و یحتمل ضعیفاً، میگه ولی در ما نحن فیه یه احتمال ضعیف دیگه هم داده میشه، خودش هم میگه احتمال ضعیفه با 404، و اون احتمال ضعیف این است که بگم بایه باید تو ما نحن فیه اکثر رو بده. چرا؟ میگه به خاطر اینکه بایه میداند ذمش مشغول است به شیئی، نمیداند ذمش مشغول است به عقل یا اکثر. اگر عقل رو بدد شک میکند آیا فراغ ذمه حاصل کرده است یا حاصل نکرده است. اما اگر لذا وقتی شک میکند فراغ ذمه حاصل شده یا نه، اصل اشتغال میگد هنوز فراغ ذمه پیدا نکرده، استصحاب میگد هنوز فراغ ذمه پیدا نکرده، هنوز ذمه مشغوله، بنابراین اکثر رو باید بده. اکثر رو که بدد دیگه قطع پیدا میکند به این که ذمهش چه شده است؟ فارغ شده. شما مشتری، درسته؟ مشتری، شما که مشتری، هر کی هر چی به داد بسون دیگه، هر کی به هر چه داد بسون. مشتری الان هیچی، مشتری الان میگه عرشی منو بده، مشتری اصلا هیچی نمیگه، نمیگه چقدر بده، نجیبه. مشتری میگه دا عرشی منو بده، هرچی فی علم الله عرشی منیست به من بده. خب بایه باید عرشو حساب کند بده. الان مردده در اقل و اکثر شد. الان قاعده کلی در همه موارد اقل و اکثر این است که اقل و اکثر میرد تو باب چی؟ میرد در باب اقل، یقینیست، قدر متیقنه، باید اخذ بشود، نسبت به اکثر علم نداریم، براءت جاری میشد. این اقل و اکثر همه جا حکمش این. خیلی خوب، اینجا ما نحن فیه هم حکمش همینه، یعنی اون جایی که مقوم نتوانست عرش رو تعیین کند، یا گفت من بلد نیستم یا گفت نمیدونم، خب الان بایه میدوند مالی که فروخته معیوبه، بنابراین باید عرش بدهد به مشتری. مقدار عرش مردد شد بین اقل و اکثر، نمیدوند چقدر باید بده. خب اینجا داخل میشد در همون بحث اقل و اکثر، حکم کلی در باب اقل و اکثر اخذ به قدر متیقن و براءت از اکثر است. این حکم کلی. لکن شیخ اینجا یه احتمال ضعیف میده، میگه این احتمال ضعیف هم وجود دارد که بگم آقا بایه میدوند ذمش مشغول به عرش شده، نمیدوند اقل رو که میدهد آیا فراغ ذمه حاصل کرد یا حاصل نکرد، بنابراین اکثر رو باید بدهد که دیگه یقین بکند به فراغ ذمه خودش. و دیگه قاعده اشتغال ذمه و استصحاب ذمه نسبت به او جاری نشود. لکن خود شیخ میگه این احتمال ضعیفه، خود شیخ میگه این احتمال اگرچه احتیاطه ولی این احتمال ضعیفه. بنابراین اینجا طبق همون قاعده کلیست، ما میگم بله جناب شیخ حق با شماست، این احتمال نه تنها ضعیف است بلکه مردوده و حکم کلی در اقل و اکثر قدر متیقن اقل اخذ می شود، نسبت به اکثر هم براءت جاری می کنی. پس اینجا مثل بقیه جاهاست، فرقی با بقیه جاها ندارد، اگرچه حسن ذاتی احتیاط چیه؟ سر جا خودش. ولذا اگر بایه بخواد احتیاط کنه اشکالی نداره، احتیاط کنه. اما آیا ما میتوانیم وادارش کنیم به اکثر؟ نه نمیتونیم. اما اگر خودش میخواد احتیاط کنه خب بکن، احتیاط میخواد بکن. و بله آقای مستجابه میگفت در خونه ما را در خونه بابا ما آستستالله را زدند و دیدیم مرحوم آقای عاشق مهدی ماست، امام مسجد جامع عباسی، ایشون متولی موقوفات مرحوم حاج آقا نورالله بوده است. گفت آمد و گفت که عمومون حاج آقا نورالله بله وصیت کرده است این دهات چند تا ده مالی شما آقا باشد، لذا من پولشو آوردم بهتون بدم. گفت یک خورجین سکه و بفرمایید، اون روزا که اسکناس کم بود ولی همون اسکناس خورده یه تومانی یا پنج تومانی یا ده تومانی یا ازنا که بیشتر نبود، یه خورجین اینا رو آورد و گذاشت تو اتاقا. گفت این وصیت است، من به وصیت عمل کردم، شما تحویل بگیرید بین بله ارهامتون اینا رو شما پخش کنید. گفت آقا ما هم خوشحال شد و پول نداشت کسی، تا عاشق مهدی رفت اینا رو تقسیم کرد بین فقرهای ارهامش به همه داد و چند روز پولا خلاص شد. یه دوم ما بعد دیدیم در خونه رو زدن و حاج شیخ دوباره اومد و سلام و نشست و پسر دایی گفت آقا ما هم گفت بله. گفت پسر دایی من عمو نوشته بود که دهاتو به شما بده و من پولشو به شما دادم، قیمت کردم پولشو به شما دادم، حالا فکر کردم که یه وقت ایشون که گفته خود ده رو بدیم خودی ده رو باید بدیم، بنابراین اینم سندای دهات، قبالاشو آوردم برین خودی دهاتم ورداریم. میگفت آقا اون پولیه که دادی من تقسیم کردم، اینا هم فقیر بودن خوردن رفت، الان من دیگه پول ندارم به شما بدم، پول ندارم بدم، پولایی که دادی او دفعه دو ماه پیش خوردن اینا رفت تمام، خب الان پول ندارم به شما بدم. اون مرحوم آقا عاشق مهدی گفت پول نمیخوام، اون پولم مال خدادون، ای قبالارم بگیریم برین دهاتم صرف کنیم، آ پولم نمیخوام ازدون. خب این چیه؟ این احتیاطه، حسن ذاتی احتیاط که سری جاش هست، یعنی یه وصیت دو بار انجام شده، یه بار پولیشا دادن یه بار خودشا دادن، خب یه بار پول یه بار خودش، توجه کردید؟ خب یه وصیت دو بار انجام بشد که بله خیلی خب اشکالی ندارد که، احتیاط هست و احتیاط حسنون علا کل حال. اما دیگه کسی این کارها را میکنه؟ خودی وصیت هم انجام نمیدن، چه برسه دوبار انجام بدن. ولی من توی بازار هنو میشناسم آدمایی که سالی دوبار خمس میدن، سالی دوبار، بله یه بار حساب میکنه اموالشو خمسشو میدهد اول سال، یه بار آخری سال دوباره حساب میکنه خمسشو میدهد، یعنی سال دوبار خمس میدهد مبادا تو مالش حق ارباب خمس باشد، سالی دوبار خمس میده. اما چند تا تو بازار پیدا میشن اینجوری؟ و صلی الله علی محمد.